أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 131، این آیه مشابهش یه بار دیگه هم تو قرآن آمده. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. چشماتو نکشون به نعمتهایی که ما به بعضی از این گروههای مخالف دادیم. چشمتو نکشون. کشوندن چشم مد عینین، این کنایه هست، ولی ظاهرش کسی نمیاد چشمشو بگیره بکشونه که. پلکشو میتونه بکشونه بیاره جلو، اما کنایه از استمرار نگاهه. کشوندن، یا وقت من یه نگاه یه لحظه به شما نگاه میکنم و رد میکنم چشمم رو، که ادب هم همینه، میگن خیره نشوید به چشم طرف مقابل، حیاتون ریخته میشه، به خصوص پدر و مادر که نزدیکن به شما، مواظب باشید هیچ وقت خیره به چشمشون نشید. اونه که بی حیا هستن خیره میشن، هم تو نگاه کنه تو چشمش، تکرارم میکنه. خب آدمای اینطوری توهینم میکنه، چون حیا نداره دیگه، نافرمانی هم میکنه، فحاشی هم میکنه، کتکم میزنه، آدم اینطوری دیگه به این چیزا هم وصل میشه. پس مد عینین کشوندن نگاه هست، یعنی نگاه تو چند ثانیه ادامه نمیدی بلکه کشش میدی، نگاه رو میکشین یه دقیقه، دو دقیقه، یک ساعت، هم تو خیره داری نگاه میکن. نگاه کشدار دلیل دیگه داره. دلیلش اینه که انسان اون چیزی رو که داره میبینه غیر عادیه، متعارف نیست. هر چیزی که متعارف باشه که انسان خیره نمیشه که. شما چشمتون هم تو با سر میچرخونید، خیلی هم تو رو داره نگاه میکنید، اما یه مرتبه قفل میشه چشمتون، یه چیز نگه میدارید، معلومه اون شی غیر متعارفه. ولی اگه متعارف بود گفتی نوبرشو نیورده که، دیگران هم دارن کار میکنه. اما وقتی یه چیز جدید باشه، مثلا رفتیم، مثال میزنم، در مغازه میوه اومده، انواع میوه ها هست، یه مثلا یه میوه که تازه اومده جلب توجهتون کنه، خیره میشید، ای میوه رو نیده بودیم، یا سالای قبل بود امسال نیده بود، حالا اولین بار دارید میبینید. پس باید غیر متعارف باشد تا چشمتون رو بکشونید روی او. وقتی غیر متعارفه، باز یه نکته دیگه توشه، نکته روانی، و اون این است که غیر متعارف باید برای شما مهم باشه، ولی اگه یه چی غیر متعارف باشه مهم نباشه. من مثال میزنم، مثلا دیوانه، یه روز اومدید تو خیابونا، دیونه ندیدید، امروز چند روز ندیدید، حالا یه مرتبه یک شو ندیدید، خب معلومه غیر متعارفه، اما در حالی که غیر متعارفه معطل نمیشید، کار دارید، رد میشید. حالا رفیق میگه وایس بیمه او اینا نگاهش کنه، تو ول کن بابا، تو هم بیکاری، من کار دارم، رد میشید میرید. پس صرف جدید کافی نیست، صرف اینکه غیر متعارفه کافی نیست، باید هم غیر متعارف باشه، هم برای شما مهم باشه. کم کم رسیدید به نتیجه. قرآن می‌فرماید این نعمتایی که ما به کفار دادیم برای شما مهم نباشه، به جای اینکه میگه مهم نباشه میگه خیره نشو، اثرشو دارت میذاره، اثرش همی خیره شدنه، میگه خیره نشو به اینا. چون اگه خیره شدی معلومه که این نعمت که دست کافر دیدی غیر متعارف دیدی، و غیر متعارف یعنی تعجب کردی، مهمش دانستی. نگاه به چهره با خیرشون به چشمار میکنه حالا دیگه. یعنی الان اگه بخواید عمل هم بکنید متوجه میشید، مثلا مادرتون و پدرتون و یه چند دقیقه بشینید هم تو خیره تو چشمش نمیتونید نگاه کن، این مال حیای شماست. اما آدم بی حیا میگه من نگاه میکنم، اگه کسی حیا داشته باشه نمیتونه نگاه بکنه، اما به چهره نگاه میکنه که چهره که اونم خوبن لهم نه بغزن ها، از اون علاقه ای که به پدر و مادر دارم تو دوست داره نگاهشون میکنه، نگاهشون میکنه، این که ثواب داره. خب پس چشم به مال مردم نیندوز، یعنی اینا رو غیر متعارف ندون، به اضافه این که مهم ندون. وقتی مهم ندونستی لا تمدن عینیک، دیگه چشمتو خیره نمی کنی، چش نمی دی. چند تا نکته یک کوتاه دیگه هم هست. یکی این که می فهماد این نعمت که به کفار داده شده است ما بهشون دادیم، ما متعنا بهی، میگه ما این کار کرد، این ما این کار کرد، یعنی خود کافر قبول نداره اما ما این کار کردیم. یعنی ای پیامبر اون خدایی که به کافر نعمت داده منم، خب به تو هم میده، چرا خیره شده اونجا؟ منشأ صدورش خداست. اگه کافر از کسی دیگه گرفته بود خب خیره میشدیم، میگفتیم این اربابش کیست، بریم یه ارتباط با اربابش برقرار کنیم ببینیم به ما هم لطف میکنه یا نه. ولی که اگه ارباب او با شما یکیه باز شما از خدا بخواه. این هم یه نکته هست. نکته بعدی از واجم من هم، این کلمه یه من تبعیزیگه هست، یعنی میگه همه یه کفار ما بهشون نعمت ندادیم ها. و بعضی دیدید میگه این قربی ما همچنین، بابا تو قربم این تو نی خبره نیست که. الان مثلا تو آمریکا میگه بیش از 60% اخیرن، حالا قبلا میگفتن تا 40% زیر فقر، زیر خط فقر، همون 40%ش هم خیلی بالا هست، این نزدیک به نیم از جمعیتشون فقیرانه دارن زندگی میکنن، اصلا قبول ندارن دولتشون. اما دولت فعلی، اینم بهتون بگم یه کاری که آقای ترامپ کرده، 5.5 میلیون شغل درست کرده است تو همین 3 سالی که اومده سه جمعه شد. اینا رو دولت مردان ما نمیگن، چون اگه بگم برای خودشون مشکل داره میگن پس همین آمریکا که اینقدر مرگ بهش میگید همچه، خب برای مرگ بهشون میگیم. اما برخی این نقطه قوت ها چرا ما نمیان پیاده بکنیم، همش دنبال کار خودمون است. معاون اول چون مال کرمانه رفته کرمان آباد کرده است، درسته شاید کلم تو کرمان گن یه جوان بیکار نیست، خوبه، خوشحالم من میرم کرمان، سرم بالاست، کرمان اهل کشور خودم میدونم، اما به اول اشتباه کرد این کارو کرد، این خیال میکنه هنوم مال کرمان. خب یه نوع ضربه زدن به برای یک کشوره، 30 استان کشوره داری خراب میکنی، خود که استان خود آباد بکنی، خب رئیس جمهورم داره سمنان آباد بکنی. و این درست نیست. ما باید نقطه ضعف خودمون رو حل بکنیم. بگی بخوام هیچی نگیم که نمیشه. گفتن که تو نمیگیم اینا را که رئیس جمهور باید یه معاونی داشته باشه که اهل همه جا باشه، یعنی نگاهش نگاه اعمی باشه، نه اینکه این مرتب مخفیانه بستان خودشو آباد بکنه و بعد یه مرتبه همه متوجه بشن. حتی ما که از قبل اطلاع داشتیم که چیکار دارن میکنه، اما هرچی چی نگفتیم دیم نه ولکن نیست، هنوزم دارن میکنن، هنوزم دارن چند تا کارن جدید دارن اونجا افتتاح میکنن که دیگه نمیدونم از کجا میخوان شغل بیارن برای بچه های آینده شون که به دنیا میاندن پیشبینی میخوان بکنن. ای کاش کل کشور این کارو میکردن. وقت همین آمریکا هم 5.5 میلیون شغل درست کرد که من الان نگرانم که همین آقای ترامپ که این تو هست تو دور آینده رای بیاره. مردم تو ولی شغل هم دیگه، وقتی شغل درست کرده زین. خب حالا عرضم اینه، قرآن میگه متعنا بهی ازواجم منهم. کلمه منهم یعنی به همه شون ما نعمت ندادیم، به بخشی از اونها نعمت دادیم. گروه‌هایی از مخالفین زهرت الحیات دنیا. قرآن میگه اینا شکوفای حیات دنیاست، یعنی نعمت نعمته، نگید بلاست، نخیر بلقه ثروت، ثروت نعمت، زهرت الحیات اینا هم شکوفه هاست. اما تعبیر قرآن هم خیلی جالبه، میگه شکوفه، شکوفه نکتش اینه که دوام نداره. چی؟ خب برای کفار، برای کفار که اصلا نیست که، برای کفار نعمتهای دنیا رو قرآن اسمشو گذاشته شکوفه، یعنی یه چیزی ظاهر جالبی داره اما دوام نداره، اون طرف که میره تو سرش میزنه. پس تعبیرم خیلی تعبیر قشنگی است. اگه میخواستن بگن نعمتهای کفار یه مثال برش بزنید دیگه بهتر از این نمیشود. شکوفه هم ظاهر جذابه، بالاخره استفاده میشه ازش کرد، اما نارسه، ناقصه، دوام نداره، عمر کوتاه داره، گل نمیشه. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه، میگه ما این نعمت رو به این مخالفین دادیم، میخوایم آزمایششون بکنیم، یعنی روز قیامت سوال میکنیم ازشون، همینا فتنس براشون. میگه می همه نعمت در اختیارتون بود، چرا نرفتید دین اسلام رو بپذیرید؟ دیگه چرا شما لجبازی کردید؟ اونایی که تو سختی بودن خدا رو قبول کردن، شما که تو ناز و نعمت بودید چه مشکلی داشتید؟ لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. رزق پروردگارت بهتر است و باقی تره. اینم باز یه نکته دیگریست و اون اینه که شما رزق خدا رو دارید، رزق مادی اگه ندارید رزق معنوی دارید، ولایت دارید، دین دارید، خدا رو پذیرفتید. این رزق پروردگار شما که بهتره که الان به بعضی میگه شما ولایت دارید، حاضری ولایت ازت گرفته بشه؟ نه حاضر نیست. در حال که حاضر نیستن دوباره چشمش به نعمتهای غربی هاست که اونا چی داره. و قرآن در یه آیه دیگه میفرماد که اگه ما نمیترسیدیم شما دست دین بردارید، به اون کفار اونقدر ثروت میدادیم که سقف خانه هاشونو از طلا بسازن، اما میترسیم بهشون ثروت بدیم شما هم دیگه دست از دین بردارید و دارید کافر بشه. هم دیگه ترکی کافر شد ثروتمند میشه. نظام قرآن میگه ما از یه طرف بهشون در این حد نعمت نمیدیم خیلی، از طرف دیگه همین نعمت های ظاهریشون میگه باعث خیره شدن شما نشه، اینقدر خیره نشو به نعمت های اونو بل کن، میگه اهمیت نداره که اینه شکوفه است. خیلی تعبیر زیبایی است. من یه نکته تربیتی برای خودمون میخوام بگم. ما که طلبه هستیم بالاخره وقت اومدیم تو حوزه یک تعهدی با امام زمانمون بستیم، قول دادیم، قولمون این بود که میخوایم زندگیمون تو رفاه نباشه. میدونسته میرو هی کسی غافل بود برگرده دار اشتباه که از اومده تو حوزه ممکنه یک کسی که من خیال میکردم اگه بیام توزه بعضم خوب میشه. نه، ما میدونستیم این رو، الان هم داریم میگیم. ما قرار دادیم با امام زمانمون، قول دادیم که دنیا رو میذاریم کنار، تو رفاه نمیخوایم زندگی بکنیم، اما به جوش امام زمانمون رو داشته باشیم. مثال میزنم، کسی که مکه میره دا قول داده بره سر زمین عرفات، میدوند اگه رفت مکه باید برد عرفات ها. عرفات جنگل های شمال نیستا، کنار دریا نیستا. ای کسی نیم دارد نرد مکه اصلا، کسی که دارد میرز اول دارد میگه من میدونم رفاه ها میذارم کنار، میخوام برم سر زمین عرفات رو خاک ها، میخوام وایسم نماز شب بخونم، نماز امام زمان بخونم، گریه بکنم. اینه. اگه کسی پا وایساده بسم الله، حوزم همینه، حوزم مثل مکه میمونه، کسی که میاد قول داده این طوری زندگی بکنه. حتی من بالاترشم بگم اگه یخی طلبهی تو دراز مدت یه وقتا یه پولی دستش رسید، مثلا یه گنج پیدا کرد، حق نداره صرف زندگیش بکنه داره. این خلاف قولیست که با خدا داده بود. پولم دستش اومد حق نداره خرج بکنه. این باید با همون هرچی هم وجهش رفت بالاتر سند زندگیش باید بیاد پایین تر. اینا را حواسمون جمع بخشه بدونیم. مراجع تقلید الان نیت شده زندگی میکنه. من شد 15 سال پیش زمان صدام بود عراق رفته بودم، رفتم خدمت آیت الله العظمی سیستانی، خدا حفظشون میکنه. عبایی که رو دوششون بود خودشون فرمودن به من، خیلی مطلب گفتن، یک شمعی بود، گفتن یه عبا رو ببین نازل ترین قیمت رو داره، من همین عبا کافی است. یه عبای خیلی بی خودی رو دوششون بود. وقتی میره بالا سطح زندگیش میاد پایین تر. چرا؟ چون مورد نگاه دیگرانه. الان مراجع بینی از وجوهات استفاده نمی کنه. در حالی که من و شما میدونیم شرعا میتونه استفاده کنه، برای یه حد اقلی میتونه، اما نمی کنه. توی استفاده نکردنم گاهی تو زحمتم میفته، اما میگن تو نگذار تو زحمت بیفته. حضرت امام اگه زندگیشون رو ببینید، چون خیلی چیز نوشتن از زندگی حضرت امام، حضرت امام یه چیز استثنایی بودن تو این موارد. از خیلی از این مراجع که ما حالا اسم میاریم شد عجیبتر بودن تو سادگی و کم خرج هزینه بودن زندگیشون، تو غذا خوردنشون، لباسشون، منزلشون، خیلی حساس بودن تو همه چی. آیه توسلی خدا رحمتشون بکنیم گفتن ما جماران رو به ذهنمون رسید گچش بکنیم. دیم جمعیت مرتب هر روز میان تو جماران، کاگلی است دیوار، یه گچ بگیریم. پولش هم جرأت نمیکردم از امام بگیرم، میدونستم به امام بگم پول بدید میخوام گچ کاری بکنی، پول که نمیدادن امام. گفتم با پول خودم میکنم. الان یه کسی میاد منزل شما رو میگه تو من میخوام موکتش بکنم، دست در نکنه بکنم. آی توسل گفتن من با پول خودم گچ خریدم، بنا آوردم، بنا شروع کرد گچ داشت سر صدا میکرد، تازه میخواست گچ رو درست بکنه، امام صدا را از تو حسین شنیدن، فهمدن یه خبری هست، خیلی حساس بودن، سوالم نکردن از کسی، خودشون بلند شدن رفتن در رو کردن نگاه کردن دیدن بله بنا اومده سو گچ ها ریخته سو، عصبانی شدن برگشت آمدم شاهی توسلی، میدونستن ایشون بالاخره تصمیم گرفته، جمله‌ای که گفته بودن فرمودن بذارید خمینی بمیره این کار رو بکنید، این کار رو چیست میکنید، خیلی ناراحت بودن دیگه از شدت ناراحت شد این جمله رو گفتن، امام خیلی کم میشد اینطوری حرف بزنن، اما خب عصبانی میشن دیگه، میگن کار رو چیه میکنید، و تو موارد مشابهشن الان رهبر معظم هم همینطور، ما زمان دولت اصلاحات دوره سوم حدود 17 سال پیش تو خبرگان صحبت شد که یه مکانی برای جلسه خبرگان تو قم داشته باشه، چون آقایون رفتن تهران براشون سخته، اما قم گفتن با قم آشنا هستن، وقت برای اینکه اعضای خبرگان رازشون بکنن گفتن زمین و دولت بده، بعد مسئول خبرگان بیاد اینو به مرور چند سال بسازه و جلسه هم مختص خبرگان نباشه، دوره یه سال اهالی خود قوم مرتب جلساشونو بیان اونجا تشکیل بدن، بالاخره مسئولی مرتب جلسه میخوان تشکیل بدن، جلسات مختلف مراجع دارن، خود مرکز مدیریت قوم داره، اوقاف داره، نمیدونم مسابقات قرآنی هست، مرتب همایشای گوناگون، به خاطر اینکه ما رو راضی بکنن میگفتن یک جلسه یه چند منظوره درست میکنیم که دور سال استفاده بشه، از اون طرف خبرگان هم سالی دوبار جلسه دارن، برن همونجا قوم بالاخره خوناخ بچه هاشون اقوامشون اینا راحت ترن دیگه، تهران نخوان برن، و خودم به شخصایی مخالفت کردم، و همون موقع گفتم این پولای بیت المال صرف این کارو نکنید، اما دیگه اکثریت خیلی صحبت شد تو جلسه و گفتن رأی گیری بشه، اکثر رأی دادن گفتن اشکال نداره، بعد که اومدیم خدمت رهبر معظم جلسه که تمام شد سخنرانیشون تمام شد تلویزیون را جمعش کردن، رهبر معظم گفتن اون مطلبی که تو جلسه مطرح شده سو نمیخواد پیگیری بکنه، نیاز نیست، ولی زمینش هم آماده بود، یعنی رئیس جمهور زمینش رو پیشبینی کرده بود که کدوم زمین از کجای قم بدن، و پول که نمیخواستن بدن زمینش رو میدادن و بعدا فوری میساخت. من خیلی خوشحال شدم، گفتم ببین رهبر ما یک کسیست که صرف جویی رو مهم میدونه، میگن چه حالا بیام یه جلسه که تشکیلون برای چی، بریم به کاری اصلی بپردازیم، بریم به چیکار بکنه، و خیلی مباحث اینطوری اگه ما آخوندیمونو باید حواسمون خیلی جمع باشه، تو مصرف زندگی بخیل نباشیم، آگه هم بخیل هستیم اسمش هم زمین قناعت، بخیل نباشیم، اما از اون طرف هم عاقلانه خرج بکنه، دقت بکنه، اگه دقت بکنیم برکت هست تو زندگی، و نیاز نیست این اندازه، مثلا از چیزی که خیلی راحت میتونیم استفاده بکنیم اینا، غذا و خوراکمون رو دو نوع خورش لازم نیست باشید، ولی کسی میگه نیاز بدنه ما هست، خب نیاز بدن نوبت بعدی اون یه خورشی رو درست کن، اما اینکه توی سفره بخوام دو تا خورش بگذاریم برای چی، اینو دارم میگم، این که شهوت نفسه، ولی اون نیاز بدنم باشه خیلی، اون نیاز بدنم فردا میخورم، روزای بعد روز از نو روزی از نو، این یکی از چیزی که خیلی ساده میتونیم دقت توش بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، میتونیم صرف جویی بکنیم، و چیزای دیگه یه داستانی رو من نقل کنم، گفتن که حالا اینکه از مراجع نجف تو کوچه نشسته بودن رو زمین منتظر بودن، مجتهد بود اما آدم متواضع. یه مجتهد دیگه هم بود، مجتهد دوم بهش گفت که آقا نشستن رو زمین اشکال شرعی داره. گفت نه، اشکال شرعی چیه؟ گفت به خاطر این که شما این لباستون از پول امام زمان علیه السلامه، وقتی رو زمین میشینید خاک میشه، باید بشورید. شستن زودتر لباسا کهنه میکنه. این لباس که باید مثلا 5 سال بپوشید، اگه مرتب شستید 5 سال میشه 2 سال 3 سال. وقت نوشته تو کتاب که آقا همتون که نشست و یواشاش بلند شد همتون تو عملا میگه یواشاش بلند شد. قبلش میگفت نه اشکالی نداره نشست رو زمین، اما تا استلال اونو شنید همتون یواشاش بلند شد. میترسه از حکم خدا، میترسه که به چه مجوزی من لباسم رو کثیف بکنم تا یه نوبت بیشتر بخوام شستن باشه و این شستن او رو کهنش بکنه زودتر. چرا میخوام کار بکنم؟ چه دقت هایی میکردن بزرگان. اینا را یاد من دارن میدن که ما هم یاد بگیریم تو زندگیمون دقت بکنیم. وقت طلبه صرف جویی میکنه، یک. اما دومش اینه که تو این صرف جویی خوشحالم باید باشه. مثل همه عرفات که گفتم ها، وقتی داره میره مکه میدونه جنگل و کنار دریا نیست، اما از اون طرف هم ناراحت نیست که داره میره عرفات که بگه چیکار کنم، خدا چرا اینجا رو گذاشته. نه، من گاهی سالهایی که با کاروانها بودیم تو سرزمین عرفات ازشون میپرسم، میشونمشون، میگم شما خیلی تو سفرهای خارجی رفتی، تفریح رفتی، آیا اونجا بیشتر لذت بردید یا اینجا؟ ولی روز زمین نشسته، شب خواب نداره، میشینیم مناجات میخونیم با خدا حرف میزنیم. همشون یک نفر تا حالا خلاف نگفته، همشون اقرار میکنم عرفات لذتش بیشتره. عزیزان اگه ما میگیم اومدیم تو طلبگی با قناع زندگی بکنیم، باید لذت هم ببریم، نه اینکه ناراحت باشیم. راه برامون باز بود، ما اگه رفتم دانشگاه هم درسی های خودمون میدونن، ما درسمون از اونا خیلی بهترم بود. بالاخره اونا الان دکتراشون هم گرفتن و رفتن جلو، ما که درس از اونا خیلی بهتر بود. اگه رفته بودیم یه ذره قبول شده بودیم، ما بهتر از اون هم الان امکانات داشتیم، یه خونه و زندگی، جاهل نبودیم. اما الان هم حسرت اونا رو نمیخوریم، حسادشون ما گاهی همون رو فقط قدیممون میریم، خونه هاشون هم میریم، منزلشون یه خونهایی کذایی دارن. من اصلا تو این فکر نیستم، بخوام حسرت شو بخورم، چه حسرت بخورم. حالا اینا رو عرض کردم، این روایت در اصول کافیه. پیامبر یه موقعی محزون بودن، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدای متعال سلام میرسونه، چرا ناراحتید؟ این کلیدهای تمام گنجهای زمین در اختیار شما و از آخرت شما هم هیچی کاسته نمیشه، این مقام شما همون، بیاد این کلیدها بگیرید، چرا محزونید؟ و هر کی بشه خوشحال میشه دیگه، میگه خب آخرتمون آباد، دنیامون هم آباد، چه اشکال داره؟ بذار ثروت داشته باشیم. حتی بعضی هم میگه ثروت داشته باشیم همه روز چیکار میکنیم؟ ثروتمندشون میکنیم. یه آقایی میگفت اول انقلاب، میگفت دعا کن 100 میلیون خدا به من بده. گفتن 100 میلیون برای چی؟ اون موقع با 1 میلیون یه خونه تهیه میشد. گفت میخوام 100 تا خونه بدم به 100 نفر، اونه که بی خونند. خب بعضی که متدینن اینطوریه، میگه ای کاش یه پولی بیاد دستم، من میدم به دیگران. اما اینجا به پیامبر وقتی خطاب شد که از آخرتت هیچی کم گذاشته نمیشه، این کلی دارم بگیر، اما محزون نباش، خدای متعال حزن شما رو نمیخواد ببینه. پیامبر یه جمله ای فرمودند که جبرئیل از دنیا دار و من لا دارم له و لها یجمع و من لا، یه چیزی هست لا آخرت لا یمش. فرمودن دنیا خونه یه کسیست که خونه نداره، من که خونه دارم، خونه میخوام دیگه چه، و کسی جمع میکنه که نداره، من دارم، من خدا رو دارم، من همه چی دارم، اصلا نیاز ندارم. و پیامبر اون کلی دارن نگرفتن. اینو ما اسمش رو میذاریم استغنا. استغنا با غنا فرق داره. غنا یعنی پول داره، طلا داره، خونه داره، چند تا خونه داره، اینو میان غنا. گاه تا نداره اما احساس میکنه بی نیازه. این احساس بی نیازه آرامش میده. ما که طلب این باید استغنا داشته باشیم. اگه استغنا داشتیم وقتی لا تمدن نه اینک درست در میان، دیگه خیره نمیشیم به نعمته که دست دیگران. من دیدم یه جوانا تو خیابون تا یه خود روی گرون قیمت میگم نگاه کن عجب خود روی، میگم چی چیه، میگم این خود رو مثلا 1 میلیارد قیمتش، اسمشون هم ما بلد نیستیم، اونا میگن اسمشون. آت شروع میکنند امکاناتشو میگید که این امکانات چی داره چی داره. این جوان خودش ظرفیتش کمه، دارید اینو نگاه میکنه. قرآن اینو دارید به من یاد میده، یا حسرت اینا رو نخوری یا خیره نشو به نعمتای اینا که ما به بعضشون یه همچیزایی داریم. اینا شکوفه دنیاست، شکوفه یعنی مال موقته، مال باقی نیست. مال باقی چیه؟ رزق ربک خیران و ابقا. من خیلی حرف دارم اینجا، اما یه داستان از مرحوم آیت الله مولوی بگم. در یه جلسه که خدمتشون بودیم گفتن که من نجف درس میخوندم، خیلی بدهکار شده. آیت الله مولوی قندهاری که جز اولیای خدا بودند، خیلی هم کرامت داشتند. و تو کتاب داستان های شگفت آی دست غیب چند تا داستان ازشون نقل میکنه. ایشون فرمودن که من تو نجف یه موقعی بدهیام خیلی زیاد شد، قصه خوردم، ولی تا یه مقدارش تحمل میکردیم، اما وقتی خیلی زیاد شد رفتم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام کنار ظریف وایستادم. اون موقع خلوت بود، دستمو کردم تو این شبکه یه زری ها گریه میکردم، گفتم یا علی ما مهمون شماییم، این که رسمش نیست، ما این همه بده کار باشیم، ما اومدیم اینجا درس بخونیم، خب یه نگاهی بکنید به ما، چقدر بده کار باشیم، هیچی نداریم. همچی که گفتم هیچی نداریم، زری دست منو گرفت، اومدم دست از تو شبکه بیارم بیرون، دم دستم در نمیاد، هرچی فشار آوردم خیال کردم حالا باید این مرو مر بکنم دستم، دم نه، صفر گرفته دست ما رو. یه لحظه رفتم تو فکر، گفتم یا علی غلط کردم، من چه حرف زشتی زدم، من اومدم که درس بخونم، شما رو دارم، ولایت رو دارم، همه چی دارم. تا اینو گفتم و توبه کردم، دم خیلی راحت دستم از تو شبکه در اومد. دیگه ایشون روایت رو نخوندن، اما من روایتشو دیدم، شما هم قاعدتا دیدید. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام بود، مرتب اظهار فقر میکرد، هم گفت من هیچی ندارم، 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 هی تکرارم میکرد. حضرت جان این توجه ندارد به نعمت ولایتی که خدا بهش داده. بهش فرمودن که اگه این ولایتی که داری و بهت بگن یه سکه بهت میدن، شما منکر ولایت بشو، بگو دیگه من ولایت قبول ندارم، حاضری معاوضه بکنی؟ گفت نه، نعمت ولایت رو حاضر نیستم بدم. فهمدن اگه دو تا سه تا هرچی عدد رو بردن بالا، آخرش خودش گفت، گفت آقا اگه دنیا رو پر از طلا و نقره بکنن به من بدن و بگوین منکر ولایت بشو، حاضر نیست. حضرت فهمدن پس شدو شما فقیر نیستی، نعمت بزرگی داری، نعمت ولایت، چرا الحمدلله نمیگی؟ حالا ما که طلبیم اینم حواسمون باشه، فقط نداری آره نگاه نکنیم، ما اومدیم اینجا یه چیزی داریم که دیگران ندارن، سربازی امام زمانمون نداریم الحمدلله، فقط ما آزد باشیم خسنه دنیا و الاخره نشده، نه اون بشه نه اون، این دیگه خیلی بده، انشاءالله سربازی رو پیدا بکنیم دیگه. میگه حضرت امضا بکنن، این افتخاره برای ماست دیگه. یه جمله از آیت الله میر جهانی براتون میگه، روزی که ما معمم شدیم خدمتشون رسیدم، گفتن که دو سه تا نصیحت کردن، یکیش این بود فهمدن طلبای قدیم و ازشون بهتر از حالا بود. یعنی چه وضعشون بهتر بود؟ من یه لحظه تو ذهنم اومد که منظورشون تو معنویاته، بله معنویاته، دقت بیشتری داشتن تو مادیات که به عکسه، طلبای امروز خیلی بهتر از قبل، اما دیدم ایشون تو همون مادیات دارن میگن، گفتن تو مادیاتو دارن میگن طلبه های قدیم بهتر از حالا بودن، به دلیل اینکه قدیم به کم قانع بودن، الان نه، الانی که ایشون میگفتن 40 سال پیشو میگفتن اون موقع میگفتن که طلبه ها وضعشون قدیم بهتر از حالا بود، اما الان که نگاه میکنم به حرف ایشون نم، عجب نکته یه دقیقی رو ایشون بیان کرد، هر چه زمان اومده جلوتر نیم بدتر شده، طلب وضع مادیش بهتر شده، اما ناشکری و توجه هم نداره، بگم سطح زنیشو میره بالاتر رو، بعدم قانع نیست و دنبال شغل دوم و سوم آچه چی شده نمیدانم، میدونم اما بگیم نمیدانم بهتره. و صلی الله علی محمد و آله.
Yeah, that's it. 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 Yeah, that's it.